صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 9 ماه اپریل با شما هستم. و هزینه 500 هزار دلار آمریکایی یک نمایشگاه و کتابخانه به نام شهر کتاب بلخ در مزار شریف گشایش یافت. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولسوالی شندنت هرات، به گفته یک مقام صحی در شفاخانه هرات، 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما آمار تلفات زد و نقیز می باشد. برای کسب جزئیات بیشتر از این واقعه، خلیل نورزایی یک بار دیگر از طریق تلفن در تماس تلفنی از هرات هست و جزئیات بیشتر ازشان جویا میشه. آقای نورزایی سلام، تازه ترین خبر از خبرهای یا رقم زد و نقیزی که در مورد تلفات این حادثه بود چی است؟
سلام بر شما، وقت شما بخیر. همونطور که در سرویس های خبری گذشته هم صحبت کردیم، انفجار در اثر مواد کارگزاری شده در یک موتورسیکلت سه‌چرخ بود. تا به این لحظه در گفتگویی که من دقایق پیش با ولسوالی شندند هرات داشتم، آقای شکرالله شاکر تایید میکرد که تا به حال 7 تن در این انفجار جان خود از دست دادن که کودکان هم در بین آنها شامل هستند و 8 تن دیگر هم زخمی هستند که وضعیت یکی از زخمیان این رویداد که یک کودک پسر 5 ساله هست بسیار وخیم هست. در بین زخمی شدگان هم اطفال وجود داره، حتی در بین کشته شدگان، اما تعدادشان تا حال تفکیک نشده. اما در ولایت هرات هم ریاست شفاخانه حوزوی هرات هم یک آمار ارائه کرده. بر اساس آماری که ریاست شفاخانه حوزوی هرات ارائه کرده، تا به حال 3 تن کشته شدن و 10 تن زخمی هستند. اما ولسوال شندند هرات، کسی که در محل انفجار حضور داره و خانه به خانه مجروحین و افرادی که در این حادثه جان خود از دست دادن مراجعه کرده، این موضوع تایید میکنه که در این انفجار تا به حال 7 تن جان خود از دست دادن و 8 تن دیگر به شمول یک دختر خردسال زخمی هستند.
و آیا تا به حال مشخص شده که کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده گرفته؟
تا به حال فرد یا گروهی مسئولیت این حمله به عهده نگرفته، اما در ولسوالی شندند هرات همواره حضور طالبان گسترده و مشهود بوده و هر از گاهی چند بر روی تاسیسات دولتی و کاروان‌های نیروهای امنیتی حملات انفجاری و یا حملات راکتی از سوی گروه طالبان انجام میشه.
آیا مقام‌های امنیتی مشخص ساختن یا حداقل حدس و گمان داشتن که هدف اصلی حمله کننده چی بوده؟
آن چیزی که من در گفتگو با مقام های امنیتی هرات صحبت کردم، گفتن که حراس افکنان قصد داشتن تا این مواد انفجاری به نزدیکی تاسیسات دولتی انتقال بدن، اما مثل اینکه در بین راه دور انفجار دادن و انفجار در مکانی حادث شده که در اون نزدیکی یک تانگ تیل و بازار، یعنی مرکز بازار ولسوالی شندند بوده، حتی در کنار یک مسجد بوده، مسجد جامعه شندند، که اطفالی که برای درس خواندن درس‌های دینی به مسجد رفته بودن و بیرون شده بودن، بیشتر این اطفال توم انفجار قرار گرفتن و تعداد زیاد از آنها زخمی هستند.
تشکر از شما خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا، که جزئیات بیشتر از حادثه بمب‌گذاری در ولسوالی شندند هرات گزارش دادن. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از افغانستان. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان با شماری از وزرای کابینه این کشور امروز دوشنبه به هدف افتتاح تعداد از پروژه های انکشافی و دیدار با نمایندگان مردم به ولایت خوست سفر کرد. آقای غنی پس از ورود به ولایت خوست نخست به میدان هوایی آنجا رفته، واقع در ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزی رفته و خط رنوی این میدان هوایی، ساخت سیستم رادار، ساختمان اتفاقیه و سرک های داخلی این میدان هوایی را نیز افتتاح کرد. حکومت افغانستان میگوید که حکومت ازبکستان نرخ برق صادراتی خود را به افغانستان 2.5 سنت آمریکایی کاهش داده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که شام یکشنبه در دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور با اسمت الله ارگشف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان این توافق صورت گرفت. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که پس از ماه جولای سال جاری میلادی نرخ فی کیلووات برق وارداتی ازبکستان به 5 سنت آمریکایی کاهش می‌یابد. اردو ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه تصدیق کرد که قمندان ارشد گروه داعش در شمال افغانستان در یک حمله هوایی جان باخته است. نظامیان آمریکایی گفتند که این حمله به روز پنجشنبه در ولایت فاریاب رخ داده و در آن قاری حکمت الله و محافظش کشته شدند. نظامیان افغان نیز دیروز از کشته شدن قاری حکمت خبر دادند، اما گفتند که حمله در جوزجان رخ داده است. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفته که عملیات نظامی علیه داعش در شمال افغانستان تشدید می شود. از سوی دیگر اردوی آمریکا تصاویر حملات هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر طالبان در ولایت فراه به نشر رسانیده است. برای نخستین بار دامنه حملات بر منابع مالی طالبان از هلمند فراتر رفته و آمریکایان دیروز گفتند که در یک رشته حملات دقیق هوایی از سوم تا پنجم ماه جاری میلادی 11 کارخانه تولید مواد مخدر طالبان را در فراه و نیمروز بمباران کردند. عربستان سعودی پیشنهادی را برای حفر یک کانال بحری در امتداد سرحد مسدود شده آن کشور شاهی با قطر ارائه کرده است که آن کشور شبه جزیره‌ای را به جزیره تبدیل می کند و بیشتر منسوی می سازد. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی سبق و روزنامه الریاض امروز گزارش های مشابهی را نشر کرده و گفتند که پروژه موسوم به کانال بحری سلوا با بودجه سرمایه گذاران عربستان سعودی و امارات متحده تأمین و توسط یک شرکت انکشافی مصری اجرا خواهد شد. عربستان سعودی قسمت از سرحد خود با قطر را به پایگاه نظامی و ساحه دیگر آن را به محل دفن زباله های هسته‌ای تبدیل خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر قطر را از سال 2017 به اتهام حمایت از دهشت افغانی تحریم کردند. دوحه همواره این اتهامات را رد کرده است.
شبکه های تلویزیونی در پاکستان به دلیل آن که مظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش عدالت‌خواه پشتون‌ها را پوشش خبری نمی‌دهند، مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. تحریک تحفظ پشتون دیروز در پشاور مظاهره گسترده‌ای برپا داشت که در آن هزاران نفر اشتراک ورزیده بودند. با وجود آنکه این مظاهره مسالمت‌آمیز و گسترده بود، اما رسانه‌های عمده پاکستانی از آن چشم پوشیده و از آن گزارش ندادند. منظور پشتین، رهبر جنبش عدالت‌خواه پشتون‌ها، در سخنرانی دیروز خود گفت که آنان در کنار سایر مطالباتشان اکنون می‌خواهند که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق و احسان الله احسان سرکرده سابق طالبان پاکستانی به جرم دست داشتن در کشتن ده‌ها هزار پشتون محاکمه شوند. پشتین با تأکید و صراحت از عملکرد استخبارات اردوی پاکستان انتقاد کرد. وزارت خارجه چین می‌گوید تحت شرایط کنونی مذاکرات آن کشور در عرصه تجارت با ایالات متحده غیر ممکن به نظر می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در توییترش نوشت که بن‌بست ایجاد شده میان چین و ایالات متحده روی مسائل تعرفه‌های گمرکی یک راه حل خواهد داشت و به زعم او چین حاضر خواهد شد که موانع تجارتی خود را بردارد. اما سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که چین چنین نخواهد شد. او ایالات متحده را مقصر وضعیت به وجود آمده خواند. تنش‌های اخیر میان چین و آمریکا در بخش تجارت بازارهای جهانی را مؤثر ساخته است. برز مذرد یک بار دیگر این جمله را می‌خوانم. تنش‌های اخیر میان چین و آمریکا در بخش تجارت بازارهای جهانی را متأثر ساخته است. مقامات در آلمان میگویند که 6 نفر امروز به اتهام دست داشتن در طرح یک حمله بر مسابقه دوش نیمه ماراتن برلین توقیف شدند. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
پلیس و سارنبالان در یک بیانیه مشترک گفتند که نشانه‌های مجزایی وجود داشت که این افراد توقیف شده در زمینه‌سازی جنایت در پیوند به رویداد ورزشی نیمه ماراتن سهیم بودند. مظنونین جوانان بین سنین 18 و 21 سال هستند. یک روزنامه آلمان گزارش داده که این جوانان افراطی پلان داشتند با چاقوها بر تماشاچیان و دوش کنندگان مسابقه حمله کنند. روزنامه می افزاید که مظنون عمده ظاهراً با انیس عمری مظنون حمله بر بازار کریسمس در پایان سال 2016 آشنایی داشته است.
رئیس جمهور ایران امروز در یادبود از روز ملی هستی آن کشور از ایالات متحده انتقاد کرد. این یادبود به خاطر دستاوردهای آن کشور در تکنولوژی هستی می باشد. گزارش‌های تازه آکیست که واشنگتن و پیونگ یانگ بین خود تماس‌های مخفی داشتند که ظاهراً ثمر بخش بوده است. و سارن والان در کوریای جنوبی لی مایونگ بک رئیس جمهور پیشین آن کشور را رسماً در قضایای فساد از جمله رشوه ستانی و اختلاس متهم شناختند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های برنامه. در گزارش سالانه رقابتی آسیا آمده که در نشست بوفای چین برای آسیا تصمیم گرفته شد که دهلیز اقتصادی چین پاکستان به افغانستان هم گسترش پیدا بکنه. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگه که از هر پروژه‌ای که منفعت عامه در او باشه، به خصوص پروژه بزرگ منطقه‌ای سیپیک که افغانستان هم شامل او میباشه، حمایت میکنن. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید از طرح شامل شدن افغانستان در پروسه سیپیک حمایت میکند. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پروژه سیپیک وصل شدن منطقه است و به دلیل اینکه وصل شدن به منطقه به نفع افغانستان است، از آن حمایت میکند.
منافع ما با وصل شدن در منطقه هست و مطمئن هستم که در هر پروژه که منافع افغانستان باشه، چون به کشور ما خود بخشکر هستیم، به استقبال میکنیم و در عملی شدن از او و همچنان بر اساس تاکید بر اساس منافع خود در پروژه شریک میشیم.
آقای خوقندی میگوید شامل شدن افغانستان در این پروژه به نفع کشورهای منطقه است و با در نظر داشته اهمیت جغرافیایی که افغانستان دارد، آنان میخواهند تا افغانستان هم شامل این پروژه شود. با گفته آقای خوقندی، به خاطر مسئولیت منافع افغانستان در پروژه سیپیک نشست‌های زیادی برگزار شده و هنوز هم بحث‌ها در این زمینه جریان دارد. این پلان برای بار اول در ماه دسامبر سال گذشته از سوی آقای وانگ، وزیر خارجه چین، در نشست با رقیبان افغان و پاکستانی مطرح گردید. این در حالی است که گزارش رقابتی آسیا یا که روز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که در نشست بواو چین برای آسیا تصمیم گرفته شده تا دهلیز اقتصادی چین پاکستان و افغانستان نیز گسترش یابد. سیپیک یا دهلیز اقتصادی چین پاکستان طرحی است که چین را با کشورهای آسیایی، اروپایی، خاورمیانه و آفریقا وصل می‌کند و به یک شبکه گسترده تدارکاتی و حمل و نقل مبدل می‌سازد که از اهمیت بلند برای چین برخوردار است. پیش از این قرار بود که این پروژه میان چین و پاکستان گسترش یابد و به همین دلیل کارها به گونه جدی در پاکستان ادامه دارد. اما سوال اینجاست که چرا چین به خاطر شامل شدن افغانستان علاقمندی دارد و از این کشور چی به دست آورده می تواند؟ تاج محمد تلاش، یک تن از کارشناسان اقتصادی، در این مورد می گوید
سرحداتی که ما با کشور چین داریم و سرحداتی که با کشور پاکستان داریم، در اوایل اقتصاد ما با مشکلات روبرو هست، می تانیم که از سکس مالیات از این بسیار بهره برداری قوی داشته باشیم. در کنار از این روابط اقتصادی ما با پاکستان و چین جدید و پیدا خواهد کرد. همچنان چین علاقمند است که پروژه های بسیار بزرگ در افغانستان تدبیر کنه.
در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید افغانستان، چین و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که با هم رابطه تجارتی عمیق دارند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، به رادیو آزادی گفت اگر این کشورها از یک طریق منظم با هم وصل شوند، مفاد آن به تمام منطقه میرسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان میگه که در دیدار میان رئیس جمهوری کشور و صدراعظم پاکستان روی نکات مهم برای نهایی سازی پلان عمل صلح و همبستگی میان دو کشور توافق شدند. با گفته مقامات افغان، اجتناب از نقض حریم فضایی و قلمرو یک دیگر و اقدام جدی در برابر جنگجویانی که تهدیدات امنیتی را متوجه هر یک از دو کشور میسازند از مسائل توافق شده است. در امیال رهبران جهادی و چهره‌های سیاسی افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کشور از گفتگوی دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان استقبال کردند. جزئیات بیشتر سمسم مسیرت در گزارش تقدیم می‌کنم.
روز جمعه شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کرد و با مقام های افغان دیدار کرد. در این دیدار روی دو مسئله عمده، نهایی سازی پلان عمل صلح و همبستگی افغانستان و پاکستان و آماده سازی سند تبادله زندانیان میان دو کشور توافق صورت گرفت. برای نهایی سازی پلان عمل صلح و همبستگی افغانستان و پاکستان، مقام های دو کشور روی برخی از نکات مهم دیگر نیز توافق کردند. محمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر بنیاد توافق میان مقام‌های دو کشور، پاکستان باید از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کند. هر دو کشور در برابر جنگجویانی که تهدیدات امنیتی را متوجه هر یک از دو کشور می‌سازند، اقدامات مؤثری را انجام دهند و دو کشور به هیچ کشور، شبکه، گروه یا فرد اجازه ندهند که از قلمروهایشان علیه یکدیگر استفاده کند. به گفته آقای مستغنی، مقام های افغان و پاکستانی توافق کردند که برای ارزیابی و هماهنگی عملی شدن مسائل توافق شده از طریق افسران ارتباطی مکانیزم ایجاد شود و همچنان دو کشور از نقض حریم فضایی و ارضی یکدیگر اجتناب نمایند.
ما هر دو کشور تعهد شدند که از نقض حریم فضایی و ارضی همدیگر اجتناب کنند. ششم اینکه هر دو کشور از شیوه ملامت سازی همدیگر اجتناب کرده و به جای آن برای رسیدگی به اختلافات و نگرانی‌های متقابل از میکانیزم‌های همکاری در چارچوب پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی استفاده کنند.
آقای مستغنی افزود که دو کشور توافق کردند که برای تطبیق پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی و موارد حمایوی آن گروه‌های کاری را ایجاد نمایند. روی پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی از 3 سال به این سو میان دو کشور گفتگو جریان دارد. در همین حال نصرالله استانکزی، استاد در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این توافقات از سوی پاکستان عملی نخواهد شد. آقای استانکزی زود پیش از این نیز بارها پاکستان چنین تعهدات را داده بود.
تعهدات را که پاکستانی ها داده، مخصوص در رابطه با این که صدور تروریسم جلوش هم میگیره، حریم خصوصی افغانستان را نقص نمی کنه، مداخله نمی کنه به امور داخلی افغانستان، این زیاد عملی نیست. بخاطر که امروز اقداماتی که علیه صحبت شده، این جزء سیاست استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان هست. یا به عبارت ساده بگم که پاکستان دولت است که بدون تروریسم و حمایت تروریسم دولتی نمیتونه زندگی بکنه و زندگیش در منطقه ادامه بده.
این توافقات میان مقام‌های دو کشور در حال صورت گرفت که در هفته گذشته چندین راکت از جانب پاکستان به خاک افغانستان پرتاب شد و هلیکوپترهای جنگی آن کشور بخش‌های مرزی خاک افغانستان را بمباری کرد. این در حال است که شام یک شنبه شمار از رهبران پیشین جهادی، چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب سیاسی افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سران پیشین جهادی و چهره های سیاسی از مذاکرات افغانستان و پاکستان حمایت کردند.
بزرگان جهادی و سیاسی کشور نیز دیدگاه خودش را در رابطه با صلح و مذاکرات دولت به دولت ابراز داشتند و آن را به نفع مردمان و دولت های دو کشور دانستند.
در دیدار آقای عباسی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور غنی، آقای عباسی از رئیس جمهور غنی برای یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرد، اما هنوز رئیس جمهوری افغانستان در مورد اینکه آیا رئیس جمهور غنی این سفر را پذیرفته است یا نه بر رسانه ها معلومات نداده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. یک نمایشگاه و کتابخانه میاری با 20,000 جلد کتاب دولت بلخ گشایش یافت. مسئولان این نمایشگاه میگن که هزینه مجموعه این نمایشگاه بالغ به $500,000 آمریکایی میشه و کتاب های مختلف به 10 زبان به نمایش گذاشته شده. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
شهر کتاب عنوان نمایشگاه دائمی و یک کتابخانه معیاری در ولایت بلخ است که با مجموعه 20,000 جلد کتاب در 51 بخش با 10 زبان جهان کتاب ها در آن به نمایش گذاشته شده است. فردین فردوس، مسئول نمایشگاه دائمی و کتابخانه شهر کتاب بلخ در مزار شریف به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با هزینه $500,000 این نمایشگاه را به هدف رشد فرهنگ کتابخانی و زمینه مطالعه ایجاد کردند.
نزدیک به $500,000 اینجا هزینه برداشته، تعمیر و سرمایه گذاری که اینجا صورت گرفته و در بیشتر از 51 بخش عنوان کتاب اینجا موجود می باشه که شما عملا شاهدش هستین میبینین. و ما هدف ما از ایجاد و راه اندازی این نمایشگاه دائمی کتاب این است که ما بتونیم زمینه خوب را فراهم بکنیم برای کسایی که علاقمند به کتابخوانی و مطالعه هستند و همچنان برای کسای دیگه که علاقمندی کم دارن و یا میخواین که کتاب بخونن، ما زمین فرصتایی را برشان ایجاد بکنیم که اونا با فکر آرام بیان و کتاب مطالعه بکنن و در ضمن ما بتونیم که جزوه های درسی را به شکل معیاری چاپ بکنیم.
با این حال بازدید کنندگان با ستایش از گشایش نمایشگاه دائمی شهر کتاب بلخ در مزار شریف تاکید دارند که افزایش در بهای کتاب از چالش های عمده مسئولین و علاقمندان کتاب در افغانستان میباشد. شازیه قیومی از مسئولین رشته حقوق و علوم سیاسی و نوید پویان از آموزگاران در بلخ با صدای آمریکا گفتند
ما ایجاد همچو کتابخانه ها خیلی مؤثر است برای جوانان و خصوصا آن عزیزان ما که مثلا محصل هستند و یا هم سال اولشان است. یعنی هزی که ما همیشه بریم به سایت های اینترنتی مراجعه بکنیم، چی بهتر است که ما بیایم با همچو کتابخانه های سر بزنیم. و خواهان عزیز هم هستم که هزی بیشتر کتابخانه ها ایجاد شه تا ما بتونیم به سهولت و با راحتی بتونیم از همچو کتاب ها استفاده کنیم.
خوشبختانه ایجاد چنین نمایشگاه های کتاب در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ نقش اساسی در رشد و ترویج فرهنگ مطالعه داره و این در واقع زمینه است برای ارتباط قرار دادن جوانان که علاقمند مطالعه هستند و همچنان کتاب. و راه اندازی این گونه نمایشگاه میتونه که در واقع برای بلند بردن ظرفیت علمی دانشجویان و علاقمندان مطالعه مؤثر واقع شود.
با این حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ در بلخ میگویند که 60 کتابخانه در این ولایت وجود دارد که تنها 2 کتابخانه دولتی و بقیه کتابخانه ها به صورت خصوصی و شخصی فعالیت دارد. صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ با صدای آمریکا گفت
ما 60 کتابخانه ثبت شده داریم. این کتابخانه اکثرش غیر دولتی است، یعنی مربوط به سازمان‌های اجتماعی است و بعدش هم خصوصی. یک تعداد محدودش دولتی است، از جمله 2 کتابخانه مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ است، یکیش در ولسوالی خلم و یکیش در شهر مزار شریف فعالیت دارد.
با این حال به باور کارشناسان ایجاد کتابخانه‌ها و مساعد ساختن زمینی مطالعه در کشور میتواند میزان توجه جوانان را از سر زدن به سایر گزینه‌های معلوماتی با کتاب جلب کند.
ما فکر میکنیم که ما باید کتاب در سر راه جوانان قرار بدیم. یعنی همیشه در راه جامعه کتاب مواجه شون. وقتی کتاب میبینن در مقابل کتاب اگه احساس برشان پیدا شه، فکر بکنن که بین ما و این کتاب اگه رابطه موجود است، چی هست؟ اینه که خلق کرده، این چرا نوشته شده؟ بالای چقدر مصرف شده؟ اینه احساس باید با وجود بریم. به این معنی که ما باید کتابخانه ایجاد بکنیم.
با اینکه بیشترین کتاب ها در کتابخانه ها و نمایشگاه کتاب در افغانستان مربوط به نویسندگان خارجی است، اما دستبرد و نقل برداری از نسخه های نویسندگان افغانستان از چالش های دیگر است که فراروی کار نویسندگان و انتشارات در این کشور وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. سوریه و روسیه میگن که تیارای جنگی اسرائیل با استفاده از فضای لبنان صبح دوشنبه حملات را بر یک پایگاه هوایی در سوریه انجام دادن. اسرائیل هنوز در مورد حمله تبصره نکرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا خبر داده که 14 تن در این حمله کشته شده. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
تلویزیون دولتی سوریه صبح امروز دوشنبه از حملات میزایل بر یک پایگاه هوایی در ولایت حمص خبر داده، گفت که منجر به تلفات تعداد از مردم شده. سوریه ایالات متحده را مسئول این حمله می‌داند، اما وزارت دفاع ایالات متحده اتهامات مبنی بر حمله در پایگاه هوایی در حمص را رد کرده. طی بیانیه گفت
در حال حاضر وزارت دفاع حملات هوایی را در سوریه انجام نمی‌دهد، اما ما به نظارت خود از اوضاع و همچنین حمایت خود از تلاش‌های فعلی دیپلماتیک ادامه می‌دهیم تا کسانی مسئول و پاسخگو قرار داده شود که حمله سلاح کیمیایی را در سوریه انجام دادند.
گروه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا خبر داد که 14 تن در این حمله کشته شده به شمول نیروهای ایرانی. از جانب دیگر مقام‌های اردوی روسیه و سوریه اسرائیل را مسئول حملات میزایل می‌دانند. گزارش‌ها در مورد حمله هوایی در پایگاه حمص بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور آمریکا و رهبر فرانسه متعهد شدند که در برابر حمله کیمیایی مزنون اخیر در شهرک دوما در نزدیک شهر دمشق عکس‌العمل مشترک نیرومند نشان خواهند داد. سوریه مکررن استفاده سلاح کیمیایی را در جنگ‌های سوریه رد کرده که از سال 2011 آغاز گردید. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را به درخواست 9 کشور روی حمله کیمیایی روز قبل در شهر دوما تشکیل دهد. اتحادیه اروپا می گوید شواهد وجود دارد که بیانگر یک حمله دیگر سلاح کیمیایی حکومت سوریه می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در لحظات آخری برنامه خبری قرار داریم و شما دعوت می‌کنیم با آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. قصد صفحید از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تبعیه اعضای اردوی ایالات متحده در امتداد سرحد مکزیکو و آمریکا دفاع میکنه. تا کنون فقط چند ایالت با تصمیم رئیس جمهور توافق کردند که قوای گارد ملی برای حمایت از کارمندان نظامی سرحدی فرستاده شوند. اما شاروال جمهوری‌خواه از ایالات نوادا در برابر تبعیه گارد ملی در امتداد سرحد با مکزیکو مخالفت نشان داده. گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا نوری میشنویم.
روپرتو اسکوبار دهقان از جنوب تگزاس و عضو پیشین اردوی آمریکا و سربازان آمریکایی اجازه داده است تا در منطقه ریو گرانده برای تامین امنیت سرحد با مکزیکو و زمین او جابجا شوند.
شاید بتوانیم کم از کم 50% قاچاق غیر قانونی مواد مخدر را که از سرحد رد می شود متوقف سازیم.
در مکزیکو و آمریکای لاتین معترضین در برابر سفارت آمریکا میگویند آنها راه دیگری به جز فرار از کشورهای خود ندارند.
ما از حکومت و گروه‌های خطرناک بسیار رنج می‌بریم. مردم درک نمی‌کنند و بی‌سواد هستند.
رئیس جمهور ترامپ روی حرفش هنوز استادگی می‌کند و در توییت اخیر خود گفته است که ما سرحد جنوب آمریکا را بسته می‌کنیم. مردم کشور ما خواهان مسئولیت و امنیت هستند.
شما باید با آنها چراغ سرخ را نشان دهید که اینجا نیایید، به اینجا سفر نکنید.
مقامات قصر سفید با وجود کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی در سرحد در مقایسه با سال گذشته هنوز هم راضی به نظر نمی‌رسند.
ما در سرحد در کشتی سوراخ شده قرار داریم که در حال غرق شدن است و آب در داخل کشتی رسیده است. فکر می‌کنم که در موقعیت کنونی رئیس جمهور تصمیم واضح گرفته است.
دو ایالت سرحدی آمریکا، آریزونا و تگزاس، سریعاً به تقاضای رئیس جمهور ترامپ پاسخ مثبت دادند تا قوای گارد ملی را در امتداد سرحد تعبیه نمایند. سایرین تاکنون پاسخ ندادند و نه انکار کردند. کیت براون، شهردار ایالت اورگان، در توییتر نوشته است که از برنامه تعبیه نظامی در سرحد شدیداً ناراحت شده است.
شما فقط با فرستادن قوای گارد ملی تامین امنیت را برقرار کردن نمی توانید.
گراهام عضو کنگره آمریکا لایحه قانون دو حزبی را آماده می سازد که بتواند امنیت سرحد آمریکا و اصلاحات مهاجرت قانونی را افزایش بخشد و با آن عده مهاجرین غیر قانونی که با عنوان اطفال به آمریکا آورده شدند اسناد قانونی داده شود. قصر سفید این پیشنهاد را قبل از رسیدن و توشیح رئیس جمهور رد کرد. در این زمان قانونگذاران جمهوری خواه برخلاف برنامه مهاجرت رئیس جمهور ترامپ رأی دادند و محاکم از اجرات محو قاعده رسیدگی به وضعیت کودکان مهاجر یا داکا را متوقف ساختند. کنگرس پول کمی را برای اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو تصویب نمود. سناتور گراهام میگوید تا هنوز نیاز به توافق دو حزبی روی برنامه مهاجرت و تلاش‌ها برای بهبود وضع زندگی در آمریکای لاتین و سایر جاها محسوس است.
کشورهایی که در جنوب ما قرار دارند اقتصاد درست ندارند. تا مشکل اقتصادی و رشد اقتصادی حل نگردد هیچ وقت مشکل مهاجرت حل نخواهد شد. به همین دلیل اعمار دیوار به تنهایی فایده ندارد.
تا
ترامپ آخرین هفته در پیرو در اجلاس آمریکایی ها احتمالاً بر اجندای خودش برای تجارت و مهاجرت تاکید خواهد ورزید.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.